تریو کدای
تکال سوی بیازی است شکر از شما. هفت و 30 دقیقه صبح، سلام های من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی طاهر روشان را بپذیرید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا میگوید بهتر خواهد بود که توافق صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قبل از انتخابات صورت گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری داریم که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین شورشان در ولسوالی ارغنچ‌های بدخشان خبر می‌دهد. مقام‌های بلندرتبه امنیتی افغانستان و دست پردند که جنگجویان داعش در ولایت‌های نورستان و کنر سرکوب خواهند شد. وزیران خارجه کشورهای ناتو در گردهمایی این هفته در واشنگتن درباره گفتگوهای صلح افغانستان نیز بحث و گفتگو می‌کنند. نتایج انتخابات روز یکشنبه اوکراین نشان می‌دهد که دو نامزد پیشتاز به تاریخ 21 اپریل در دور دوم انتخابات با هم روبرو خواهند شد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان ادعا می‌کند که به طالبان در ولسوالی ارغنچ‌های بدخشان تلفات سنگین وارد کرده است. این وزارت در حساب توییتر خود نوشته که نیروهای افغان دیروز دوشنبه چندین مرکز طالبان را در این ولسوالی هدف حملات هوایی قرار دادند. اما وزارت دفاع نگفته که چه تعداد طالبان کشته یا زخمی شدند. پیش از این احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان از نیروهای افغان خواسته بود که برای تصرف مجدد ارغنچ‌ها فوراً اقدام کنند. سه روز پیش از سقوط این ولسوالی به دست طالبان گزارش داده شد. طالبان هنوز در مورد ادعای وارد شدن تلفات به این گروه تبصره نکردند. مقام‌های بلندرتبه امنیتی افغانستان وعده سپردند که جنگجویان داعش در ولایت‌های نورستان و کنر سرکوب خواهند شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و خوشحال سادات معین امنیتی وزارت داخله این تعهد را دیروز دوشنبه هنگام بازدید از این دو ولایت سپردند. آنها برای ارزیابی وضعیت امنیتی به نورستان و کنر رفته بودند. آقای سادات با اشاره به نگرانی مردم در مورد تحرکات داعش چنین گفت: ما در این اواخر می بینیم که دشمن به ویژه داعش در نگرهار شکست خورده و در حال فرار است. آنها زیاد کوشش کردند تا مراکزشان را در کنر و نورستان ایجاد کنند، اما به زودی توسط نیروهای خود و به همکاری مردم این جنگجویان را از بین خواهیم برد. ولسوالی چپدره ولایت کنر از حدود 10 روز به این سو شاهد درگیری میان طالبان و داعش است. این درگیری ده ها خانواده را از خانه هایشان بیجا ساخته است. دهاتن از باشنده های محل دیروز دوشنبه در اعتراض به درگیری میان طالبان و داعش به سرک ها ریختند و شکایت کردند. وزارت داخله افغانستان از رهایی یک کرکتباز خردسال از چنگ اختطافچیان خبر می دهد. خوشحال سادات معین امنیتی این وزارت در حساب توییتر خود نوشته است که احمد قریشی از چنگ اختطافچیان نجات داده شده و به خانهش منتقل شده است. آقای سادات نوشته که آدم روبایی بی پاسخ نخواهد ماند. بر اساس گزارش ها موارد اختطاف در این اواخر در افغانستان و خصوص در کابل افزایش یافته است. انتظار می رود وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در این هفته در واشنگتن روی چندین موضوع به شمول گفتگوهای صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز دوشنبه به خبرنگاران در بروکسل در این مورد بیشتر گفت. وزیران در مورد نقش ناتو در جنگ علیه تروریسم و روی تلاش امریکا برای تأمین ثبات سیاسی در افغانستان نیز بحث خواهند کرد. خلیلزاد هفته گذشته برای چهارمین بار اینجا با متحدین ناتو بحث کرد. فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو و نماینده ملکی ارشد ناتو در کابل امور را از نزدیک با خلیلزاد هماهنگ می‌سازند. ما مشترکاً در افغانستان هستیم و در مورد آینده حضور خود در افغانستان با گونه مشترک فیصله خواهیم کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در 28 مارچ با استولتنبرگ در بروکسل دیدار و روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. سپس آقای خلیلزاد در حساب توییتر خود نوشت که هدف مشترک آنها دست یافتن به یک توافق صلح است که ارزش قربانی‌های چندین دهه جنگ را داشته باشد. نتیجه شمارش 94% آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نشان می‌دهد که ولادیمیر ژلنسکی با کسب 30.3% آرا در جایگاه نخست قرار دارد. بر اساس اطلاعاتی که کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین اعلام کرده، پترو پروشینکو رئیس جمهور این کشور 15.9% آرا به دست آورده است. گزارش شده که یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین با دریافت 13.4% آرا در جایگاه سوم قرار دارد. 39 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری به رقابت پرداختند. دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کرده اند در 21 اپریل در دور دوم با هم روبرو خواهند شد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر پیش از اتمام چهارمین دوره ریاست جمهوریش در 28 اپریل از قدرت کنار خواهد رفت. این اعلام دفتر او دیروز دوشنبه از طریق رسانه‌های دولتی پخش شد. بیش از یک ماست که اعتراض‌های گسترده و فشار اردوی الجزایر برای پایان حاکمیت 20 ساله بوتفلیقه صورت می‌گیرد. بوتفلیقه 82 ساله ماه گذشته از تصمیمش برای اشتراک در انتخابات به هدف گزینش مجدد برای پنجمین بار منصرف شد و انتخابات ماه اپریل را به تأخیر انداخت. و در نتیجه برخورد یک سرویس و ترامواه در شهر برنوی جمهوریت چک، حداقل 40 تن زخمی شدند. این رویداد دیروز دوشنبه رخ داد. میخائیل بوتووا سخنگوی گروه نجات گفته است که ترامواه مسافر نداشت. با گفته او وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح، شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، میگوید این چانس وجود دارد که توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پیش از انتخابات حاصل نشود.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان قبل از انتخابات صورت بگیره. هر پروگرامی را که رویش موافقه میشه بین افغان ها به شمول حکومت، او موافقه نامه، او پروگرام باید عملی شود.
در این میان حکومت افغانستان به ارتباط گزارش اخیر سرمفتش خاص آمریکا میگوید که در گفتگوهای صلح حقوق بشری به خصوص آزادی زنان حفظ و رعایت خواهد شد. وزیران خارجه ناتو هم در گردهمایی این هفته در واشنگتن درباره تلاش‌های صلح افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
لیلا فکری هستم، یکی از اعضای کارمندان دفتر اسکالرشیپ افغانستان.
میشد در مورد این کارتون کم معلومات؟
حتما، چرا که نه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از لیلا جان فکوری بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که چانس این وجود دارد که طالبان و حکومت افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح دست نیابند. اما آقای خلیلزاد دیروز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی افزود که بهتر است این توافق پیش از راه اندازی انتخابات حاصل شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 10 روز پیش انتخابات را برای حدود 2 ماه دیگر به تعویق انداخت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در غزنی در 6 میزان برگزار شود. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا متحد کلیدی افغانستان انتظار ندارد انتخابات ششم میزان هم به تأخیر بیفتد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روی آمادگی ها برای راه اندازی این انتخابات تأکید می کند. آقای خلیلزاد در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که انتظار دارد پیش از رفتن افغانها به پای صندوقهای رایدهی، گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک توافق صلح دست یابند.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافق بین طالب و افغانستان قبل از انتخابات صورت بگیره. هر پروگرام را که رویش موافقه میشه بین افغانها به شمول حکومت، او موافقت نامه او پروگرام باید عملی شود و چون اطمینان ندارم که آیا قبل از انتخابات، اگر انتخابات به 28 سپتامبر کال شد، دو دفعه به تعویق افتیده، چون چانس دیگه است که ما موافقه نرسن افغان ها طالب و غیر طالب، پس آمادگی بر انتخابات هم گرفته شود.
قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 سرطان امسال برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات این انتخابات را برای دومین بار به تأخیر انداخت. حالا انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی همزمان در 6 میزان امسال مصادف به 28 سپتامبر برگزار شود. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است از این فرصت دو ماهه برای تنظیم اوراق رایدهی و رسیدگی به مشکلات انتخابات پارلمانی ماه اکتبر پارسال استفاده می کنند. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از 18 نامزد این انتخابات می کوشد تا مذاکرات مستقیم صلح را با طالبان انجام بدهد. هدف آقای خلیلزاد نیز همان طوره که می گوید زمین سازی گفتگوهای رو در روی صلح میان گروه طالبان و مقامهای افغان است. او بروز دوشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت تلاش می‌ورزد تا روی 4 موضوع در آینده نزدیک با طالبان توافق شود.
یکی خود مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست، از اوجا به ضد آمریکا، به ضد همکارای آمریکا و به ضد هیچ کشوری باید از طرف گروپای تروریست استفاده نشه و اونا همکاری کنند در او باره. دوم مسئله موجودیت قوای آمریکاست برای آینده. سوم مسئله بحث بین افغان هاست که سر یک ختمش سیاسی موافقه صورت بگیرد و همچنان یک آتشبست کلی و دائمی. دو موضوع در اول صحبت کردیم.
آقای خلیلزاد در ادامه دوره تازه سفرش به چند کشور دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و شمار دیگری از مقامها در کابل دیدار کرد. ارگ در حساب تویتر خود نوشته که آقایان غنی و خلیلزاد روی تلاش‌های جاری صلح گفتگو کردند و بحث‌ها در این مورد میان دو طرف ادامه خواهد یافت. آقای خلیلزاد هم در حساب تویتر خود نوشته که با عبدالله عبدالله و صلاح الدین ربانی مذاکرات ثمر بخش داشته و روی این به بحث پرداختند که چگونه جامعه جهانی می تواند با بهترین وجه از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی کند. حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان در 14 مارچ هنگام دیدار از واشنگتن آقای خلیلزاد را به منزوی کردن حکومت افغانستان از روند گفتگوها متهم کرده بود.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی دیروز گفت که بهتر خواهد بود که توافق صلح قبل از انتخابات ششم میزان صورت گیرد. شنوندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با آقای خلیلزاد را در برنامه‌های بعدی خواهید شنید. از سوی دیگر، حکومت افغانستان به ارتباط گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که در جریان گفتگوهای صلح حقوق بشری به ویژه آزادی زنان محفوظ خواهد بود. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرائیه دیروز به رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه نمیدهند که دستاوردهای 18 سال گذشته را در گفتگوهای صلح معامله کنند. این در حال است که سیگار به تازگی در مورد حقوق شهروندی، به خصوص حقوق زنان و چند مورد کلیدی دیگر در جریان گفتگوهای صلح ابراز نگرانی کرده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که سیگار در گزارش تازه‌اش درباره حفظ ارزش‌های بشری و حقوق زنان در توافق صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما حکومت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که این دستاوردها حفظ خواهد شد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان به گذشته هرگز برنمی‌گردد.
در پروسه صلح حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و دستاوردهای سالهای اخیر با چالش یا نابودی روبرو نمی شود. حقوق زنان و دستاوردهای اخیر برای ما مهم است. پس مردم و زنان افغانستان باید اطمینان داشته باشند که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که بالای حقوق افغانها معامله کنند.
به تازگی سیگار گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده با توافق صلح در چند مورد کلیدی احتمالا خطر جدی به میان خواهد آمد. فعالیت نیروهای امنیتی افغان و مبارزه آنها با تروریسم، حقوق بشری به خصوص حقوق زنان، حاکمیت قانون، مبارزه دوامدار با فساد، مقابله با مواد مخدر، رشد اقتصادی و انکشاف پایدار و نظارت محدود از موارد است که سیگار درباره آن ابراز نگرانی کرده است. در حال این نگرانی ها مطرح می شود که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، رولا غنی بانوی اول افغانستان و سایر مقامات افغان گفتند دستاورد سالهای پسین حفظ و بالای حقوق و آزادی های زنان هرگز معامله نخواهد شد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در دیدار با فدریکا موگرنی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است دستاوردهای 18 ساله به خصوص در بخش‌های مربوط به زنان و کودکان در افغانستان در پروسه صلح باید اولویت بندی شوند. مقامات خارجی و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل همچنان گفته است زنان افغان باید در آینده کشورشان نقش داشته باشند و اگر زنان از پروسه صلح حذف شوند یا بالای حقوق آنها معامله صورت گیرد، این پروسه بی‌ارزش است. زنان افغان نیز در نشست‌های جداگانه از حفظ آزادی‌هایشان تأکید کرده و گفتند که به عقب بر نخواهند گشت. در دوران حاکمیت طالبان، زنان و دختران در افغانستان از حقوقشان محروم بودند. آنها مجبور به پوشیدن چادری بودند و بدون مرد از خانه بیرون رفتن نمی توانستند. زنان از رفتن به مکتب، کار و مسائل سیاسی نیز دور بودند. از سوی هم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، به رادیو آزادی گفت در دفاع از حقوق زنان آماده هستند و زنان افغان هرگز در برابر آزادی هایشان خاموش نخواهند نشست.
سابق نیست که ما خاموش بشینیم و هر حالت قبول کنیم. حتما یک مقامات و سرصدا از خود نشان میدیم و به خاطر دفاع از حقوق زن ما آماده هستیم. اما خانم‌ها نیم قشر جامعه را تشکیل میدن. نادیده گرفتن قشر نیم قشر جامعه باعث میشه که فکر نکنم یک صلح پایدار در افغانستان داخل شود.
شمار از فعالان حقوق زن از جمله شکریه جلالزئی تاکید دارد باید در جریان گفتگوهای صلح به زنان نیز نقش داده شود تا از خطوط سرخ و آزادی های انسانی زنان دفاع نمایند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیران خارجه ناتو در گردهمایی این هفته ایشان در واشنگتن درباره تلاش‌های صلح در افغانستان نیز گفتگو می‌کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آنلاین سیاتل تایمز سخنان تازه جنرال کارل آیکنبری، فرمانده و سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان را مهم دیده. در مطلب آمده که جنرال آیکنبری در سخنان تازه خود در سیاتل ایالات متحده استراتژی را در مورد مبارزه با افرادگرایی در دولت‌های شکننده پیشکش کرده. او از ایالات متحده خواسته که یک جا با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بر شیوه‌های پیش گیرانه تمرکز کنند. در ادامه آمده که آیکنبری بر ایجاد جامعه مدنی تاکید کرده و همچنین ایجاد یک حکومت حسابده در جوامع شکننده که افرادگرایی در آنها رخ نکرده است. او ابراز امیدواری کرده که با چنین تلاشا میتوان از افرادگرایی جلوگیری کرد. روزنامه ستارز اند استرایپس مقاله چاپ کرده در مورد حمله های طالبان بر پسته های امنیتی نیروهای افغان در شمال و غرب افغانستان. در ادامه مطلب از قول ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفته شده که در نتیجه حمله های طالبان بر پسته های امنیتی نیروهای افغان روز یکشنبه 5 نیروی افغان کشته شدند. در مطلب اشاره شده که طالبان 6 سرباز افغان را اسیر گرفتند که تا کنون از سرنوشتشان خبر در دست نیست. در ادامه از قول امانی گفته شده که نیروهای اضافی به محل فرستاده شدند و پوسته های امنیتی را از نزد طالبان پس گرفتند. مقاله نویس همچنین گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در کابل است. در ادامه گفته شده در حالی که تلاش های صلح ادامه دارد، طالبان در کنار آن که تقریبا هر روز دست به حمله میزنند، تا کنون از انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان هم خودداری کردند.
انتظار می رود وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در این هفته در واشنگتن روی چندین موضوع به شمول گفتگوهای صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز دوشنبه به خبرنگاران در بروکسل در این باره تفصیل داد. کشورهای عضو ناتو در این هفته در مورد گام‌های بعدیشان در برابر روسیه بحث و تبادل نظر می کنند. پاسخ‌دهی به ادامه تخطی روسیه از یک موافقتنامه کلیدی کنترل اسلحه هسته‌ای زمان جنگ سرد و حضور روسیه در منطقه بحیره سیاه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
وزیران خارجه ناتو برای تجلیل از 70مین سال روز امضای توافقنامه تشکیل پیمان ناتو به روز پنجشنبه 4 اپریل در واشنگتن گرد هم خواهند آمد. انتظار می رود بخش اعظم سخنرانی های این گرد همایی روی روابط روسیه و ناتو متمرکز باشد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز به خبرنگاران در این مورد بیشتر گفت.
ما پنجشنبه بر روابط ناتو و روسیه خواهیم پرداخت. روسیه با انکشاف و استقرار میزایل های SS-38 به تخطی از پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد یا INF ادامه می دهد. ردیابی این میزایل ها دشوار است و با این ما با کمبود مسئولیت مواجه می شویم. روسیه همچنان در برابر درخواست های ما برای پیروی از پیمان INF می ایستد. زمان در حال گذر است و بنابراین ما روی گام های بعدی ناتو بحث خواهیم کرد. ستولتنبرگ افزود که ناتو قصد ندارد سلاح‌های هسته‌ای زمین به هوا را در اروپا مستقر سازد. به گفته وی تدابیر شامل آموزش نیروهای بحری و گاردهای ساحلی، نظارت از بنادر، تمرینات و شریک ساختن اطلاعات است. روابط روسیه و ناتو در نتیجه حمایت مسکو از جدایی طلبان در جنگ در شرق اوکراین و نیز الحاق شبه جزیره کریمیا از سوی روسیه در سال 2014 متشنج شده است. در این جنگ ظرف 5 سال 13,000 تن جان دادند. توقیف 24 دریانورد اوکراینی از سوی روسیه در ماه نوامبر در نزدیکی تنگه کرچ که بحیره سیاه و دریای آزوف را با هم وصل می کند نیز ناتو را نگران ساخته است. ستولتنبرگ گفته است که وزیران خارجه ناتو روی اقدامات به هدف تقویت اطلاع رسانی در منطقه بحیره سیاه توافق خواهند کرد و پشتیبانی ناتو از گرجستان و اوکراین را افزایش خواهند داد. پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد یا INF ایالات متحده آمریکا و روسیه را از انکشاف، تولید و استقرار راکت‌های زمین به هوا و میزایل‌های بالستیک با برد میان 500 تا 5500 کیلومتر منع می‌کند. ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه اشتراکش در این پیمان را به حالت تعلیق درآورد. امریکا به خاطر انکشاف و استقرار یک سیستم میزایل از سوی روسیه که تخطی از پیمان INF دانسته این کار را انجام داده است. مسکو این اتهام را بی اساس دانسته است. نقش ناتو در مبارزه علیه تروریسم و مصارف دفاعی نیز از مسائل مورد بحث نشست واشنگتن خواهد بود. انتظار می رود منشی عمومی ناتو امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات و در کانگرس نیز سخنرانی کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین شورشان طالب در ولسوالی ارغنجخای بدخشان خبر می‌دهد. این وزارت در حساب توییتر خود نوشته که نیروهای افغان دیروز دوشنبه چندین مرکز طالبان را در این ولسوالی هدف حمله هوایی قرار دادند. اما وزارت دفاع نگفته که چه تعداد طالبان کشته یا زخمی شدند. مقام های بلند رتبه امنیتی افغانستان وعده سپردند که جنگجویان داعش را در ولایت های نورستان و کنر سرکوب خواهند کرد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، و خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت داخله، این تعهد را دیروز دوشنبه هنگام بازدید از این دو ولایت سپردند. وزارت داخله افغانستان از آزاد شدن یک کرکتباز خردسال از چنگ اختطافجان خبر می‌دهد. خوشحال سادات، معین امنیتی این وزارت، در حساب توییتر خود نوشته که احمد قریشی از چنگ اختطافجان نجات داده شده و به خانه‌اش منتقل شده است. انتظار می‌رود وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در این هفته در واشنگتن روی چندین موضوع به شمول گفتگوهای صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. نتایج انتخابات روز یکشنبه اوکراین نشان می‌دهد که دو نامزد پیشتاز به تاریخ 21 اپریل در دور دوم انتخابات با هم روبرو خواهند شد. نتیجه شمارش آرا نشان می‌دهد که ولادیمیر زلنسکی با کسب 30.3% آرا در جایگاه نخست قرار دارد. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، پیش از اتمام چهارمین دوره ریاست جمهوریش در تاریخ 28 اپریل از قدرت کنار خواهد رفت. و شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی
میشه اول معرفی شما رو داشته باشید.
لیلا فکری هستم، یکی از اعضای کارمندان دفتر اسکالرشیپ فور افغانستان.
میشه در مورد می کارتون کم معلومات؟
حتما، چرا که نه. دفتر اسکالرشیپ فور افغانستان وبسایتش تقریبا از صفحه ملی و المللی است که تاکنون توانسته جوانان زیاد را به شکل رایگان خارج از کشور راهنمایی بکنه و برای بورسیه هایی که اعلان میشه اونها راهنمایی بکنه، ثبت نامش پیش ببره و اونها روان.
چه تعداد از جوانان توانستن از این بورسیه استفاده بکنن؟
تعداد جوانان خیلی زیاد است که ما دقیقاً به شما تعداد
نمیشه،
به خاطر خیلی زیاد است در کشورهای مختلف اونا توانستن.
کدام کشورها؟
کشورهای مثلا ترکیه، هندوستان، تاجیکستان، قرقیزستان و همچنان بعضیاشون حتی کانادا، بعضیاشون آمریکا، به خاطر که برنامه فولبرایت اینا رو ما در قسمتش راهنمایی داریم.
جوانایی که اسکالرشیپ ها را باید دریافت بکنن یا بورسیه های تحصیلی گفتین، چه شرایط را باید داشته باشن؟
هر بورسیه دارای شرایط خاص به خصوص خود می باشه. هر کدام اینا که عمو شرایط پوره بکنه میتونه به اون بورسیه ها درخواست بده.
مثلا چه شرایطی؟
مثلا اگر بخواین به بورس ماستری اپلای بکنن، باید حداقل سن متقاضی کمتر از 30 باشه و همچنان فیصدیشون بالای 75 باشه. مثلا باید اینا همین دوره لیسانس خود پوره کرده باشه.
دخترها چقدر بوده تعدادشون؟
دخترها روز به روز زمینه زی برشون فراهم میشه که اینا بخواین برای بورس اپلای بکنن.
بیشتر فامیلا یک مشکل است در افغانستان. ما شما میفهمید در جامعه ما، در خانواده دخترها را تنها اجازه نمیدن بر تحصیل برن، خصوصا بیرون از افغانستان. یعنی از این خاطر پرسان کردم که چقدر دخترها تانستن که از این فرصت مستفید شون؟
تا حالا حدود 30-40% تانستن دخترها اشتراک بکنن و بورسیه بگیرن برن.
کم از خودتان میشه بپرسیم؟ در مورد خودتان، خودتان از این فرصت هم استفاده کردین؟ تانستین که؟
بله، یکی از بورسیه های داخلی بود که سری قمی صفحه نشر شده بود به نام بورسیه قدسیه که حالا نامش تبدیل شده، در داخل کشور بود، مخصوص خانوما بود که اینا توسط خانوم سپورت میشد. از سری قمی صفحه ما تانستیم به بورسیه اپلای بکنیم و لیسانس خود تمام کردیم و
در کدام بخش؟
در بخش روابط بین الملل.
چقدر خوش هستین؟
بسیار زیاد. یعنی حالا تصمیم دارم بخش ماستری اپلای بکنم که دفتر بسیار یک همکاری کلان با ما کرده.
شما تو خب با مشکل یا موانع روبرو نشدین؟
موانع زیادی که ما با او روبرو شدیم خواستیم خود ما حل بکنم. خانواده ما کلا تشویق میکنن دخترا را که بیشتر درس بخونن، به خاطر که مدیریت یک جامعه به دست زناست و خانواده ما به باور رسیده که یک زن میتونه با تمام معنا تحصیل خود پیش ببره، کار بکنه، وظیفه اجرا بکنه و در قسمت رشد و ارتقای ظرفیت جامعه سهم باشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. من خودم همچنان خوشحال شدم.
دوستان عزیز، با صحبت های لیلا جان فکور میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.